بسم الله الرحمن الرحیم. علامه میگن که ما نمیتونیم حقیقت هستی اون وجود خارجی حقش و ذاتش رو از طریق مفهوم و ماهیتش بفهمیم، چون ما زمانی که داریم یه شیء خارجی رو میشناسیم یا صورت اون اومده تو ذهنمون که بهش میگیم ماهیت، یا ویژگی ها و خواستش اومده، خودش نیومده. چون خودش یعنی متن عالم خارج بودن، وجود و واقعیت یعنی متن خارجیت، و متن خارجیت تو ذهن ما نمیاد. خود اون وجود یعنی متن خارجیت، اون چیزی که خارجیت رو داره شکل میده. و عالم خارج هم من به شما بگم اینطور نیست که یه ظرفی باشه اشیاء داخلش باشن، نه این تصویر ابتداییه، نه اینطوری نیست. عالم خارج اساساً اون امریه که ما از اون اشیاء داریم درک میکنیم، ظرفی وجود نداره. خب و علامه میگن که آقا اون شیء خارجیه، ظرفی که وجود داره، شیء خارجی که ما به مجموعش میگیم عالم خارج، میگه خودش نمیاد چون متن خارجه. کجا بیاد تو ذهن تو؟ چیش میاد تو ذهن؟ سایش میاد، مفهومش میاد. اگر اونو میخوای بشناسی تو باید حرکت کنی به سمت اون و با اون یکی بشی تا بشناسیش. اما اگه تو حرکت نکردی سایش اومد، تو مفهومش رو شناختی، ماهیتش رو شناختی، صورت ذهنش رو شناختی یا آثارش رو شناختی. اگر ماهیتش رو بشناسی و ماهیتش رو کامل بشناسی، در اصطلاح منطقی بهش میگن تو به حد تام رسیدی. اما اگر آثار و عوارضش رو بشناسی، چی رو شناختی؟ به رسم تام رسیدی. اینو میگن. خب اما این حد و رسم مال ذهن ماست که تو ذهن. الان میگن نمیتونیم حقیقت هستی و وجود واقعیت خارجی رو از طریق ماهیتش بفهمیم، چون ما زمانی که چیزی رو میشناسیم یا داریم ماهیتش رو میشناسیم یا ویژگی ها و خواستش رو میشناسیم. ولی حقیقت هستی هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی وجود و واقعیت معنا و شکل مستقلی برای شناخت نداره. خود وجود شکل مستقلی برای شناخت نداره. اگر گفتی این شکلشه میشه ماهیت، میشه حدش. علامه کمی بیشتر توضیح میده، میگه چرا شناخت ماهیت شیء خارجی شناخت واقعیت خارجی اون نیست، شناخت ذات اون نیست، حقیقت اون نیست. چرا؟ علامه میگن که ماهیت یه چیزی یعنی همون ویژگی هایی که وجود خارجی داره بهش میده. ماهیت وقتی واقعی میشه و در جهان خارج ظهور میکنه که واقعیت اون چیز وجود داشته باشه، و وقتی که واقعیتش پیدا نشه اون ماهیت معدومه و فقط یه تصور و پندار ذهنیه. مثلا انسانیت انسان که همون ماهیت انسانه، اگر موجود باشه تو جهان یه چیزی و ما پیدا میکنیم که با اسب و درخت و چیزهای دیگه فرق داره، اگرم موجود نباشه هیچ چیز نیست، فقط یه تصور ذهنیه، ما به حقش که نرسیدیم، اون صورت ذهنیه داره با اون شکل میگیره. نه اینکه این تصویر این ماهیت واقعیت خارجی رو شکل بده، نه این شکلی نیست، یه امر وجودیه، ما بهش دسترسی نداریم، یه سایه‌ای تو ذهن ما میندازه. حالا اینکه این سایه رو چطور میندازه ماجرایی داره دیگه. اون سایه رو ما میشناسیم، یه حق قضیه رو که نفهمیدیم چیه. بعد علامه در ادامه هم توضیح میدن که چرا حالا شناخت خواص یک شی شناخت واقعیت اون نیست. بعد میگن آقا خود خاصیت یا اثر یا ویژگی یه چیزی توفیلی وجودشه، یعنی وابسته به همونه. مثلا جاذبه اثر جسمه. شما اگر جاذبه رو بشناسی میتونی بگی من جسم رو شناختم؟ نه، میگی جاذبه رو شناختم. یا تیزی اثر زاویه است. وقتی که میگیم آقا یه زاویه ای شکل گرفته، اثرش تیزیه، درسته؟ اینجا هم نمیتونی بگی من زاویه رو شناختم، میگی من تیزی رو شناختم. اگر ما آثار خارجی وجود خارجی آثار وجود خارجی بشناسیم، نمیتونیم بگیم خود وجود و حقش رو شناختیم، بلکه صرفا میتونیم بگیم چی رو شناختیم؟ آثار ویژگی هاش رو شناختیم. اینم در واقع نکته ای که علامه میگه. در ادامه حالا علامه توضیح میدن این حالا به روایت شهید مطهری، اینجا دیگه روایت شهید مطهریه، چرا ما نمیتونیم حق شیء خارجی رو بشناسیم. خود علامه یه جا میگن که آقا به سرای این خیلی سرراست داره، همین بود که عرض کردم، میگن متن خارجیت یه خارجیت تو ذهن نمیاد، امر خارجی که تو ذهن نمیاد، اگه بیاد تو ذهن که دیگه خارجی نیست. اگر چیزی که توی خارج بیاد تو ذهن بهش میگیم خارجی. وجود همون خارجیته، همون امریه که بیرون اشغال کرده، اگر بیاد تو ذهن که دیگه همون نیست دیگه. علامه میگن به خاطر همینه که ما نمیتونیم بشناسیمش از راه مفهوم، اگه راه دیگه میشه شناختش ولی باش متحد بشه تو بری سراغش. علامه اینو میگن، درسته؟ اوکیه. حالا روایت شهید مطهری یکم از یه راه دیگه است. شهید مطهری از یه راه دیگه میخوان بگن چرا نمیتونیم ذات واقعیت رو بشناسیم و کلیتش فقط برای ما مشخصه. خب ایشون از راه بساطت مفهومی وجود این مسئله رو پیگیری میکنن، یه پیچشی داره. فقط خواهش میکنم یکی مقداری با دقت گوش بدید، توضیح و روایت شهید مطهری از این قضیه یه پیچشی داره، میخوام با یه دقتی گوش بدید. شهید مطهری میگن که یکی از بحثایی که مطرح میشه، آیا وجود رو میشه تعریف کرد، یعنی شناختش از راه مفهوم یا نه. این شهید مطهری اینطوری وارد بحث میشه، میگن آیا وجود خارجی رو، وجود رو که اساسا ویژگیش چیه؟ خارجیته. ویژگیش تشخصه. وجود ویژگیش چیه؟ خارجیته و تشخص. یعنی یه شخص، هر امری که میگیم وجود داره یعنی یه شخص واحد خارج از ماست، داره متن خارج رو شکل میده. اینا ویژگی امر وجودیه و فلسفه وظیفش شناخت اونه، برای همین دانش انضمامیه. حالا علامه شهید مطهری میگن اونو نمیشه تعریفش کرد از راه معروف، از راه تعریف و مفهوم به ذاتش رسید. راهی که ایشون میرن یه مسیر متفاوتی، میگن که دلیلش اینه که وجود بدیهیه و خودش روشنه و احتیاج به تعریف نداره. میگن مفهوم وجود یک مفهوم بسیطه، هر چیزی که بسیط باشه یعنی اینه که اجزا نداره. درسته؟ شما جا تو عوض کردی، داشتن اینجا دنبالی خانم شدی شما میگشت. هر چیزی که بسیطه اجزا نداره، نخیر، خودش به خودی خود معلومه و دیگه نیاز به تعریف نداره. حالا چرا میگیم وجود بسیطه؟ علامه میگن دلیل این که میگیم وجود شهید مطهری میگن دلیل این که میگیم وجود بسیطه اینه که یه مفهوم خیلی عامه دیگه، عامتر از مفهوم وجود ما دیگه مفهوم نداریم. حتی اینقدر مفهوم وجود عامه و بزرگه یه جورایی مفهوم عدم رو هم در بر میگیره، مفهوم عدم رو هم در الان بچه بحث سر خود وجود نیست. ببین اصلا شهید مطهری از یه راه دیگه اومد وارد بازی شد. شهید مطهری از یه مسیر دیگه داره میاد، میگه چرا نمیشه حق وجود رو شناخت؟ میگن چون مفهومش، میگن چرا نمیشه حق وجود رو از راه مفهوم شناخت؟ شهید مطهری میخوام بگن اساسا مفهوم این ظرفیت رو نداره که بتونیم از طریق مفاهیم ولو خود مفهوم وجود حق وجود خارجی رو بشناسیم. جا افتاد؟ مسیری که شهید مطهری داره میره از این، یعنی تفاوتش با مسیر علامه که توی متنشون گفته بودن اینه. شهید مطهری میگه اساساً کار کردن با مفاهیم یه اقتضاعاتی داره که اون اقتضاعات باعث میشه که ما نتونیم حق وجود رو بشناسیم. حالا اون اقتضاعات چیه؟ میگه خب میگه مفهوم وجود که میاد تو ذهنه، چون هم از عالم چیزی که داخل خارجه، هم مفهوم وجود میاد هم صورت وجود میاد که میشه ماهیت، میگه اون مفهومی که تو ذهنت میاد مفهوم خیلی عامیه، اون مفهوم هیچ صورتی هم نداره، بودن براش میتونی صورت فرض کنید، نه یه مفهوم خیلی عامیه، اینقدر عامه که این مفهوم که وجود تو ذهنمون اومده حتی مفهوم عدم رو هم در بر میگیره، یا به تعبیر عدم رو هم میسازه. اساسا ما مفهوم عدم رو از طریق مفهوم وجود میتونیم بشناسیم. خب مفهومی هم که از مفهوم وجود عامتر باشه شاید متعری میگه اصلا قابل تصور نیست. وقتی چیزی از وجود عامتر نباشه نتیجهش اینه که وجود یک امر مرکب نیست، یک مفهوم مرکب نیست، چون طبق منطق هر مفهوم مرکب باید دو جزء داشته باشه، یکی یه جزءش باید اهم از خودش باشه، یکی مساوی با خودش باشه. مثلا انسان رو میگن حیوان ناطق، حیوان از انسان بزرگتر، ناطق مساوی با انسان، درسته؟ اما وجود چون مفهومش عام‌ترین مفهومه هیچ چیزی رو نمیتونیم جنس براش قرار بدیم که از خودش بزرگتر باشه.
یعنی برابره.
چی برابره؟
در نهایت حالت خودش وجود با خود وجود برابره که عام.
یعنی مفهوم بزرگتر از خودش نداری
که بتونیم برابری رو داره.
داره. آخه برای تعریف کردن یه چیزی باید اون گزاره که میخوایم با عنوان معرف بیاریم دو جز داشته باشه، یک قسمتش یه مفهوم عامتر از خودش باشه، یک قسمتش یه مفهومی باشه که مساوی با خودش باشه.
همین دیگه، این داره خودش رو تعریف،
خودش خودش رو داره تعریف میکنه، باری کلی خودش، چون عامترین مفهومه. خب پس باید اگر حالا که فهمیدیم وجود بسیطه، تو هم جا تو عوض کردی، حالا که فهمیدیم وجود بسیطه، اساسا اینجا سه تا صندلی بود، درسته؟ حالا که فهمیدیم وجود جز نداره، چون عام‌ترین مفهوم دیگه، نتیجه میگیریم که مفهوم بسیطه، چون اگر جز داشت مرکب میشد، حالا که فهمیدیم جز نداره پس مفهوم بسیط. واضح شد استدلالشون؟ حالا نوارم گوش کنن یه بار دیگه. بله کتابم بخونید. بله اینجا که داریم میگیم نمیشه پی برد، میگیم به حق و ذاتش از راه مفهوم نمیشه پی برد، درسته؟ اما گفتیم از راه حضوری و یکی شدن با اون میشه شناختش، و ما همیشه در ادراکات خودمون این اتفاق برامون رقم میخوره تا حدودی. پس اینجایی که میگیم نمیشه شناختش، اونجایی که گفتیم میشه شناختش از راه مفاهیم و صورت و آثارشه، قابل انکار نیست. اینجایی که میگیم نمیشه شناختش، میگیم حق و ذات وجود نمیشه شناخت از راه مفهوم، اونم با یه قید، از راه مفهوم. جا افتاد؟ نه برای خودم جا نگفت.
تو اصل واقعیت
گفتیم
آقا چیزی که وجود داره نمیشه شناخت، ما با واقعیت میشناسیم، اصل قابل انکاری نیست، درسته یا نه؟ اینجا داره میگیم که ابتدا داره شناخت کن به واقعیت، ایشون میگه این دوتا گزاره با هم تناقض داره. تکلیف چیه؟ تکلیف چیه؟ شما بگید. بله بله آنطوری بازی میکنی بگو بگو من یه سر دارم فرق میزید بگو یه یعنی بگو
من کدر جزا رو
بگیم
اینجا که میگیم شناخت کنه واقعیت از راه مفهوم مد به نظر ماست، میگیم کنه واقعیت رو از راه یعنی حق واقعیت خالجی رو از راه مفهوم نمیشه شناخت. این حرفی که الان شهید متری داره توضیحش میده،
میگه حافظ واقعیت شما از راه مفهوم، از راه ماهیت نمیتونید بشناسید، اما از راه دیگه میتونید بشناسید؟ بله، حافظ واقعیت از راه دیگه میشه شناخت. از چه راهی؟ از راه علم حضوری، یعنی که تبدیل بشیم به اون واقعیت خارجی، از این راه میشه شناختش. جا افتاد؟
بله.
مفهومش آره.
تبدیل
چه حضوریه؟ اگه بخوایم حقش رو بشناسیم، من این مثال میخوام از راه تشبیه معقول به محسوس، میخوام یه امر معقول رو تشبیه کنم به امر محسوس. یه مثال میخوام بزنم، دقت کنید. فرض کنید این یه امر خارجیه، یه وجود خارجیه. فرض کنید یه وجود خارجی، درسته؟ نکته که وجود داره اینه که ما این وجود خارجی رو که بهش دسترسی نداریم، این ماهی بینم امر خارجی، متن خارجیته. زمانی میتونیم به متن خارجیت دسترسی داشته باشیم که تبدیل به اون امر خارجی بشیم، یعنی به حقش، به خود درونش. اما آیا راه دیگه ای نیست که بشناسیمش؟ میگن چرا؟ از راه مفهوم یا از راه حدش. حدش چیه؟ ما میتونیم این حد رو بشناسیم، اسم این حد رو میذاریم ماهیت. ما میتونیم ماهیت شیء خارجی رو بشناسیم، ماهیت در ذهن ما میاد، اما خودش میاد یا نه؟ نه. ماهیت هم یعنی چی؟ این ماهیتی که تو عالم خارج نیست، ما تو ذهنمون این رو به این شکل تصویرش میکنیم یا به ذهن ما میاد، تو عالم خارج اینه، این امر خارج. ما در ذهن خودمون صورت ذهنی ماهیت به ما میگه این آقا، این میاد تو ذهن. حد وجود میاد تو ذهن ما، حقش نمیاد، از راه مفهوم، از راه ماهیت. اگر حق وجود رو میخوایی بشناسی باید با اون یکی بشی. برای همین اساساً فلسفه، حکمت از نقطه تأسیس خودش تا الان راهش فقط طی کردنی، آموختنی نیست، چون فلسفه یعنی شناخت امر خارجی، نه شناخت صورتش. این یه مرتبه نازله فلسفه، این آموختنی. اما یکی شدن با این شیء خارجی اساساً آموختنی نیست، راهش طی کردنیه، سفر کردنیه. این چیزی بوده که تمام حکمای یونانی تا زمان ناهازار حکمای الهی که امتداد اونن این مسیر رو پیشنهاد میدن. برای همینه که شیخ اشراق در ابتدای کتاب خودش قبل از این که داستان فلسفه رو شروع کنه دستور سلوکی میده، میگه 40 روز به این مراقبت کنید، هر کس به تجربه مثالی نرسید فلسفه رو شروع نکنه، چون هدف فلسفه شناخت حق واقعیه. به خاطر همینه که ملا صدرا اسم کتابشو میذاره چی؟ اسفار اربعه، سفرها، طی کردنی ماجرا. درست شد؟ حالا برگردیم. پس این چیزی که ما میخونیم بازیه بیشتر. اینم از
استاد غیر قابل برگشت ممکنه باشه علم حضوری؟
نه، فراموش شدنی هم نیست، نه غیر قابل برگشته نه فراموش شدنی.
نه منظورم اینه که من الان تبدیل شدم به یه شیء توی خارج، دیگه ممکن هست که نتونم تبدیل شم دوباره به یه انسان.
نه دیگه، تو اون میشیه تکامل پیدا میکنی، سعه وجودی پیدا میکنی، وسعت وجودی پیدا میکنی.
آخه بعضا هم تنظیم پیدا میکنه،
چی؟
سعود پیدا کنه، ناظر میشه بعضا.
بستگی داره اون متعلق شناخته چی باشه. خب
من این سوال الان ما
حالا اینو گفتم، اینو گفتم. کانت هم میگه آقا ما یه شیئی داریم بهش میگیم نومن، شیء فی نفسه، نمیگه شیء خارجی ها. چون من گفتم خارجیت یا عینیت در ایدئالیسم آلمانی جاش کجاست؟ اصلا تعریفش متفاوته. خارجیت و عینیت زمانی در ایدئالیسم آلمانی رقم میخوره که یک امری تحت مقولات فاهمه در بیاد، درسته؟ کانت هم میگه ما یه چیزی داریم به نام شیء فی نفسه، در اصطلاح بهش میگه نومن. میگه ما نسبت از اون نومن هیچی بگید نمیدونیم. کانت هم یه حرف میزنه خیلی شبیه شده اینجا که تو فلسفه اسلامی میگیم ما به حق واقعیت دسترسی عادی نداریم، درسته؟ شبیهش. اما تفاوت این نومن یا شیء فی نفسی که در ایدئالیسم آلمانی داریم ازش یاد میکنیم با امر وجودی که هویتش عین خارجیته چیه؟ تفاوتش اینه که در حکمت الهی این امر وجودی که متن خارج رو داره تشکیل میده همه چیز عالمه. یعنی چه همه چیز عالمه؟ یعنی اگر ماهیتی هست این ماهیت رو کی داره به ما میده؟ ذهن ما داره میده یا خود اون شیء خارجی داره میده؟ کدوم داره میده؟ شیء خارجی داره میده. میگه حد من اینه، اگر آثار و عوارضی هست ذهن من داره میده یا شیء خارجی داره میده؟ شیء خارجی داره میده. این قوای ذهن منه که امکان تحلیل رو داره، آری امکان تجزیه و تحلیل رو داره، اما این تجزیه و تحلیلی که داره میکنه رو کی داره مادهشو بهش میده؟ شیء خارجی داره میده. میگه حد من چقدره؟ وسعت سعه وجودی من چقدره؟ چه میزانه؟ کمه یا زیاده؟ اما اون نومنی که کانت میگه اساساً حدی از خودش به تو نمیده. میده؟ حد رو ذهن داره، سوژه داره میده. اما اینجا حد رو خود شیء خارجی داره میده. و برای همین این شیء خارجی بسیار پرقدرت این وجود اینجا، در حالی که اون یه چیز صرفاً شرط امکان فهم، شرط استعلایی امکان فهم. بله بله، سایه اونو آفرین. نکته اینه که خارجیه، آها، صورت ذهنیه دو حالت داره. گاهی وقتا دقیقاً سایه امر خارجیه، درسته؟ گاهی وقتا ترکیبه. اینجا دیگه نفس انسان، نفس در اصطلاح بشه، اینجا باید قوای نفس رو بدونیم. اگه میخوایید به حکمت اسلامی برای توضیح بدم، نفس مسوله انسان ترکیب میکنه صورتهایی رو که از قبل داره، ترکیبشون میکنه، یه چیز جدید میسازه. تو اعتباریات هم دقیقا همین اتفاق میفته. آدم میتونه مثلا صورت سیمرغ، شما تا حالا سیمرغ رو دیدین؟ نه. اما میتونه 30 تا مرغ رو کنار هم بذاره یه صورت جدید خلق کنه. این توانی رو داره، توانایی رو داره. لذا صورت ها برخیشون حاصل ترکیب خودمونن، اما اونجایی هم که ما داریم ترکیب میکنیم اصلش از عالم خارج چیزی رو گرفتیم. لذا حالا اینو نمیگم چون بحث کردیم چیز میشه دامن دار میشه. این تا یه جای جواب شما فکر کنم داده شد، درسته؟ جواب داده نشد؟ ها نه این بود دیگه، نه اینه دیگه، یا انسان با یه صورتی از شی خارجی میگیره، این یه حالته. حالت دوم اینه که یه صورتهایی از شی خارجی گرفته با هم ترکیبشون میکنه تو خواب، این ترکیبه هیچ حقیقت خارجی نداره، فقط ترکیب نفس انسانه، خودش ترکیب کرده چیزی رو ساخته مثل سیمرغ. اما این سیمرغ هم که ترکیب کرده این صورتها رو، مجموع چندین صورتی رو ترکیب کرده که هر کدوم از اون صورت‌های واحد رو یک بار قبل ترش از عالم خارج دریافت کرده بود.
دریافت کردن
مشاهده اصولیه، ارتباطه. بله بله، هم حضوری هم اصولی. بله،
پس چطور اتفاقی که بعدا قرار بیفته
از مترجمه؟ آها خب،
در حالی که عیناً
بعد، آها، به اینا میگن رویای صادقه، درسته؟ تو رؤیاهای صادقه انسان نفسش با متن عالم خارج، فرق رؤیای صادقه با از قاس احلام همینه دیگه، در رؤیای صادقه نفس انسان با متن عالم خارج ارتباط برقرار میکنه و صورتهایی رو از اون دریافت میکنه، و از اونجایی که متن عالم خارج زمانمند و مکانمنده، منتها زمان و مکان هر چیزی اختصاص به خودش داره، ما نه زمان جهان شمول داریم نه مکان جهان شمول داریم، لذا انسان در واقع میتونه چیزی که در آینده هم اتفاق میفته، چون میگم آینده یعنی زمان، یه امری که تابع وجود خارجیه، یعنی زمان این شی تابع خودشه، تابع شیئت خارجی خودشه، زمان این شی هم همینطور. حالا نفس انسان با متن عالم خارج، بعضی وقتا در خواب در رؤیاهای صادقه با متن عالم خارج ارتباط برقرار میکنه و صورتش رو دریافت میکنه، این نکته یکی که اتفاق میفته.
نمیشه زیر دسته بندی اول قرار بدیم بگیم آینده همون گذشته است که ما داریم؟
اساسا میگم من خواستم جواب دقیق رو بگم به شما، زمان، آینده، قبل، بعد، برای هر شیئی ارتباط داره با خودش، یعنی آینده این شیء، گذشته این شی، حال این شی مال خودشه. آینده من، گذشته من، اکنون من برای خودمه. اینم به همین ترتیب، اینم به همین ترتیب. بحث زمان یه بحثی که بعد بحث حرکت باید گفته بشه. الان زود چیز نکن، عجله نکن. خب تا یه جایی چیز شد الحمدلله. یه چیز دیگه هم بگم، من دیگه بحث خیلی چیز میشه. حالا شهید مطهری گفتیم از یه راه دیگه میخواد بگه که ما نمیتونیم از راه مفهوم وجود خارجی رو بشناسیم. علامه طباطبایی اشکالش چی بود؟ میگفت چرا نمیتونیم وجود خارجی رو بشناسیم؟ میگفت اساسا خارجیت یه امریه که بیرون از توه، مفهوم یه چیز صورت ذهنیه، خارجیت شیء خارجی، وجود یعنی خارجیت، وجود، وجود داشتن یعنی خارجیت داشتن. نمیشه در عین اینکه خارجیت داشته باشه ذهنی هم باشه، پس هیچ وقت حقش نمیاد تو ذهن شما. این دقیق ترین جواب بود که خود علامه طباطبایی داد، بذاریم کنار. حالا یه جواب دیگه شهید مطهری میگه اساسا، یعنی بخوام شکلش هم بکشم باز
برای خودت بهتر جا بیفته، این
وجود خوب درک بشه،
این قرار شد وجود باشه دیگه، درسته؟ پس من یه امر وجودی خارجی، علامه میگه چرا این تو ذهن این آقای نمیاد، چرا این وجود خارجی توی ذهن این آقا نمیاد؟ میگه چرا؟ چرا گفتن نداره؟ علامه حرفش اینه، میگه وجود داشتن یعنی خارجی بودن، یعنی خارجیت داشتن. اگر قرار بیاد اینجا که دیگه میشه ذهنی، برای همین هیچ وقت حق وجود یه چیزی داخل ذهن نمیاد، چون از خارجیت میفته. غیر از اینه شهید مطهری حالا از این طرف میاد، شدیدتری از این طرف دیگه، شدیدتری از این برمی خواهد دیگه رابطه برقرار نیست، از این برمی شدیدتری دیگه آقا ذهنی بودن یا یعنی مفهوم داشتن، درسته؟ میگه آقا مفهوم وجود یه امریه که بسیطه، یه امریه که بسیطه و امر بسیط کنهش درک نمیشه، فقط وضوحش ادراک میشه. این که حقش چیه اساسا نمیتونیم با مفهوم ذهنی یعنی با تعریف یعنی با جنس و برای فصل توضیحش بدی. میگه اساسا این ویژگی خود مفهومه که نمیتونه به حق وجود راه پیدا کنه، چون مفهومش بسیطه. وقتی یه مفهومی بسیط شد چرا خدا رو نمیتونیم درک کنیم؟ در اصطلاح چون این مفهومش بسیطه، حتی بسیطه اصلا قابل درک نیست، مثل آب دریا نیست که یه تیکش رو بچشیم یا نه، یا هیچ یا کله، یا هیچ ازش درک نداری یا کلش رو درک داری. حالا بس خیلی دیگه ضرب عرفانی اینا پیدا میکنه، در حد مقدمات همینقدر کافیه به نظر. خب شاید مطهری میگه مفهوم وجود یه مفهوم بسیطه، هر چیزی که بسیط باشه، یعنی ما میخواییم به تشکیکم برسیم و دیر شد، هر چیزی که بسیط باشه یعنی اجزا نداشته باشه، خودش به خودی خود، خودش به خودی خود معلومه و دیگه نیاز به تعریف نداره. چرا؟ چون وجود یک مفهوم خیلی عامه، حتی عدم رو هم دربر میگیره، مفهومی هم که از وجود عامتر باشه اصلا قابل تصور نیست. وقتی یه چیزی از وجود عامتر نباشه پس وجود مرکب نیست، و چون مرکب هم باید از اجزا تشکیل شده باشه، پس در نتیجه وجود بسیطه. از طرف دیگه هر مفهوم بسیط هم بدیهیه. چرا؟ چون چیز غیر بدیهی معمولا مبهمه، یه جور اجمال داره. خلاصه به خاطر همین قضیه اصلشو میشناسیم ولی حقشو نه. بله
با این تصدیق در باشم از فهم فرمودیم را قضیه که ما در مواجه با فهمیدن نقش منفعل داریم.
بله ادراک کاملا انفعال نفسه، ادراک کاملا انفعال نفسه.
توی اون در فاعل شناسا در واقع اتفاقا فهمیدن برای
فلسفه از همینجا دیگه شروع میشه ماجرا دیگه. توی فلسفه قبل ادراک نه تنها انفعال نفسه بلکه کنش نفسه، کنش سوژه است، میگن فاعل شناسا دیگه. اینا تمایزات اصلی فلسفه اسلامی و یا حکمت الهی و فلسفه غربه. اینجا توی وضعیت شناسایی سوژه کاملا منفعله، اونجا کاملا کنشگر و فعاله. خب اما بریم سر اصل تشکیک، تشکیک وجود که دیگه از بحثمون دور نشه. یه بحثی که مطرح میشه اینه که ما تا اینجا گفتیم که میخوام تشکیک وجود رو بگم، دقت کنید. ما تا حالا گفتیم مسائل مربوط به وجود به یه شکلی هستن که بعضیشون فقط ذهنی هن، بعضیشون فقط عینی هن و بعضی هم هر دو جنبه رو دارن. تو مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گفتیم این مسئله یه جنبه های ذهنی داره، یه جنبه های عینی. جنبه ذهنش اونجاییه که برمیگرده به چی؟ به بحث ماهیت، که ماهیت چیه؟ که یه در واقع امر کاملا ذهنیه و وجود یه امر کاملا خارجیه و عینیه. اما مسئله تشکیک وجود یه مسئله‌ایه که 100% جنبه عینی داره. یعنی اساسا مسئله تشکیک وجود هیچ ربطی به جهان ذهن نداره. تو مسئله تشکیک وجود ادعا اینه اون چیزی که هست تو عالم خارج، متن عالم خارجه، اون یه امر مشککه، تشکیک برداره، کاری به ذهن نداریم اینجا. یعنی کسی نگه احکام تشکیک رو تو ذهن پیاده کنه، ها نه، مربوطه یه حکمه، یه ویژگی مربوطه به جهان خارج.
پس این حکم اینا رو دیگه باید حواستون باشه هر وقت مسائل وجود رو میخونی، مثلا مسائل عدم الان ازتون میپرسن تو فلسفه از عدم هم بحث میشه، این مسئله ذهنیه یا عینیه؟ ذهنیه دیگه، از احکام ذهنه، مسائل عدم از احکام ذهنه، نباید سرایت بدیم به عین خارجی. اما مسئله تشکیک وجود کاملا این مسئله عینیه، مال جهان خارجه. خب ما گفتیم همون اول اصل اولیه که ما باهاش داستان شروع میکنیم اینه که یه واقعیتی هست و دنیا خیالی نیست و هیچ و پوچ اصلا نداره، اصل واقعیت یه اصل انکارناپذیره که ما با بداهت اینو درکش میکنیم، اصل واقعیتو که یه چیزی هست. حالا این که ما بریم حق مصادیق واقعیت رو بشناسیم یا بحث دیگه است که توی مورد پنجم گفتیم که بریم حالا مصادیق واقعیت حقشون رو بشناسیم، این یه بحث دیگه است، این ماجرای دیگه. اما اصل واقعیت که یه چیزی وجود داره یه امریه که ما اول همه میشناسیمش. خب این اصل هم برای ما غیر قابل تردیده و نمیتونیم دربارش شک کنیم. بعد هم گفتیم یه چیز دیگه هم داریم که غیر قابل تردیده و اونم اینه که ذهن ما این اصل رو تکثیرش میکنه و برای اون جلوه های مختلفی پیدا میکنه، یعنی ذهن ما چیزهای متکثر و مختلفی مثل انسان، مثل درخت، مثل خورشید، مثل سنگ، مثل عدد و چیزهای دیگه رو تحت عنوان موجود به امری که وجود داره جلوه میده. به این ترتیب اصل اول این که میگفتیم وجودی داریم تبدیل میشه به این که موجوداتی داریم، چیزهای زیادی داریم، در عالم خارج اشیاء زیادی داریم. حالا سوال اینه، دقت کنید، سوال اینه، اصل اولی بود که واقعیتی داریم، رسیدیم به این که واقعیت‌هایی داریم، اینو ذهن درک میکنه. سوال اینه، این کسلتی که تو ذهنه و توی ذهن برای ما ظاهر میشه آیا واقعیه؟ یعنی مثل سایر احکام ذهن که ذهن خودش میومد مثلا بین وجود و ماهیت تفکیک قرار میداد، این کسلته هم از خصوصیات خود ذهنه و ساخته خود ذهنه، یا این که نه این کسلت خیالی در واقع واقعیه؟ آیا این کسلت خیالیه یا واقعیه؟ سوال اینه، به نظر شما کدومه؟ خیالیه. یعنی ایشون خیلی شبیه عرفا حرف زد. آیا این کسلت ذهنی واقعا نماینده کسلت واقعی موجودات خارجیه یا ذهن ما اشتباه میکنه و کسرات فرضی میبینه و موجودات فرضی میسازه و این کسلت فقط تو ذهنه و در واقع و در عالم خارج هیچ کسلت واقعی وجود نداره؟ سوال اینه. خب با توجه به بحث اصالت وجود که ما قبلا مطرح کردیم، شکل و قیافه این مسئله هم عوض شد، چون که اصالت ماهیت ها میگفتن که ماهیت در عالم خارج اصالت داره یه قاعدتا و کسرت هم مربوط به ماهیت، اما اینجا ما میگیم نه، اون چیزی که متن عالم خارج رو پر میکنه وجوده. سوال اینه که ما آیا در عالم خارج یه وجود داریم و ذهنمون میاد ماهیات متکثره رو از اون وجود واحد میسازه، یا این که نه ما در عالم خارج وجودها داریم، وجودات داریم و ذهن ما هم ماهیت‌های مختلفی ما به ازای هر کدوم از اون وجودها درک میکنه میسازه. سوال اینه، کدومش درسته؟ در عالم خارج یک وجوده یا وجودها؟ اگر گفتیم یک وجوده، این تکثری که تو ذهنه میشه عملیات ذهنی، اما اگر گفتیم نه خود وجود خارجی هم متکثره، کار ذهن میشه فقط همون عکس برداری و انفعال و بدون کنشگری و در واقع فعالیت. خب در پاسخ به این سوال که آیا ما در عالم خارج یک وجود داریم یا موجودات، سه تا جواب مطرح شده. یکی نظریه وحدت وجود، یکی نظریه تباین وجودات، سومی هم نظریه تشکیک وجود، یا به عبارت دیگه کسرت در عین وحدت و وحدت در عین کسرت. این سه تا نظریه که میخواییم توضیحشون بدیم. تباین وجودات، تباین وجودات. نه نه
مگه نگفتیم خارج رو
همه
رو وجود پر کرده؟
خب آیا یه وجوده یه وجود هاست؟ سوال این، آیا یه وجوده که کل خارج رو پر کرده یا وجود هاست که پر کرده؟
اون وقت اگه یک غیر دیگه
بود،
یعنی اون که ناقصه که پس کامل تکمیل
نمی کنه
خارج رو.
جواب اول، جواب اول سوال اینه، آیا یه وجوده که متن خارج رو پر کرده، یه دریاه، یا اینکه نه چند تا قطره آبه؟ خوبه جواب داد؟ جواب اول عرفا میدن، اسم جوابشون هم میذارن وحدت وجود، نظریه وحدت شخصیه وجود. عرفا خیلی ساده بخوام به شما بگم، میگن که تو عالم خارج یک وجود بیشتر نیست، یه شخص واحده، یه شخص شخیص واحده که بهش میگیم وجود، وجودات نداری. این حرف عرف است، با الله هم ازش یاد میکنیم، میگیم هوه اون الله. خب حالا بیشتر توضیحش بده. عرفا وقتی نظریات خودشون رو مطرح میکنن، خیلی هم به برهان‌ها و استدلالات عقلی، یعنی زمانی که این نظریه رو مطرح کردن، خیلی به برهان‌ها و استدلالات عقلی که فلاسفه استفاده میکنن تکیه نمیکنن و میگن که بهترین و مطمئن‌ترین راه هم مکاشفه و شهوده. یعنی تو بری سیر و سلوک کنی، تزکیه نفس کنی، میخوای ببینی عالم خارج چیه، سفر کن، تهی کن، برو با اون عالم خارج، با متن خارج اتصال برقرار کن، یکی بشو، اینطوری میفهمی تو عالم خارج چه خبره. اونا میگن ما مکاشفه کردیم، دیدیم تو عالم خارج وقتی که انسان از خودش عبور میکنه، متن عالم خارج رو فقط یک امر واحد، یک وجود داره پر میکنه. این حرف عرف هست، بهش میگن نظریه وحدت. براشون هم خیلی مهم نیست که حالا این حرفی که میزنن با قواعد عقلانی همساز باشه یا نباشه، چون میگن حرف استدلالشون هم جالبه، میگن مرحله کشف بالاتر از مرحله عقل، استدلال مفهومیه، میگن مرحله درک حضوری بالاتر از مرحله استدلال مفهومی عقلانیه، و اگر عقل خطا کنه تو همون مرحله کشف میشه اصلاحش کرد. درست مثل این که عقل خطاهای حس رو میگیره، همون حرفی که فیلسوفا به نسبت به دانشمندان تجربی میزنن، عرفا هم نسبت به فیلسوفا میزنن، میگن خطاهای استدلالهای عقلی رو کی میگیره؟ کشف و مشاهده میگیره. یه خیلی هم لازم نمیدونن با اصول عقلی یا تجربی سازگارش کنن. جایی
که برای اینکه اثری معقول
به ماهیت می‌رسیم، اثری به وجود هم داخلی رسیدیم، ما به همین نتیجه رسیدیم. خب حالا سوال اینه، ما نمی‌خوایم حق وجود رو بشناسیم، ما هم حق وجود رو بشناسیم فعلا بی‌خیال اون شدیم، می‌خوایم اینو بدونیم آیا یکی در عالم خارج داریم، یه وجود داریم، یه متکثر داریم. خب اینجا میشه استدلال آورد، اهل فلسفه میگن میشه استدلال آورد براش، برای این قضیه، چون درباره حق وجود که نیست، درباره احکام وجوده. خب میشه استدلال براش آورد، عرفا میگن استدلال اینا رو بذار که اینا رو برو کشف کن. خیلی ساده. اوکی؟
خب این چیزه، اون کسی که میگه اون عرفا که میگه فقط کسی هست، باید بتونن کسیت رو توضیح بدن، میگن زن
کسیت رو، عرفا کسیت رو توضیح نمیده، یعنی کسیت خیالات خودته. بله. عرفا میگن اگر کسلتی میبینی اینا اعتبارات ذهنیه، اینا توهمات ذهنیه، شما گیر کردین داخل این کسرات، میگن به وحدت بید. خب ولی علی رغم اینکه عرفا خیلی در واقع استدلال نمیارن، استدلالی برای این قضیه آوردن، من فقط خلاصه وار استدلال رو میگم، اصلا هم روش وای نمیسن چون خیلی مفصله و تو مقالات بعدی هم حالا به خصوص مقاله 8 هم درباره استدلال یکی از مقدماتش بحث میشه. خیلی خلاصه بخوایم حرف عرفا رو بگیم برای وحدت وجود و نظریهشون، یه استدلال ساده دارن که شبیه به یه زنجیره است. میگن وجود با وجود ذاتی یکیه، یعنی اگر چیزی وجود داشته باشه ما عنوان وجود رو و موجود بودن رو بهش بدیم، این مسابقت داره با اینکه بگیم ذاتش واجب الوجوده. این اولین مقدمه شون که من بازشم. دومین مقدمه شون هم اینه، میگن وجوب ذاتی هم با وحدت از همه جهات یکیه، یعنی اگه یه چیزی واجب الوجود به ذات باشه این لاجرم باید چی باشه؟ یکی باشه، نمیشه دوتا باشه، باید یکی باشه. نتیجه هم که میگیرن اینه که وجود هم با وحدت از همه جهات یکیه. به زبون ساده هم بخوام بگم، میگن که وجود همون چیزیه که از هر نظر یکتای و واحده. این خلاصه استدلالشونه، به خصوص مقدمه اولی که میگن که وجود با وجوب ذاتی یکیه، این محل تأمله که حالا ما بازش نمی کنیم. این استدلال عرفا بود که لگزه دید. نظریه دوم نظریه تباین و کسرت وجوداته. نظریه تباین و کسرت وجوداته. این نظریه منصوب به حکما است، به حکما. نظریه تباین و کسرت وجودات خب اولش برای خیلی ها به صورت طبیعی و بدیهی قابل قبول به نظر میاد. حکما هم میگن مردم عادی هم بر اساس نظر عامیانه خودشون معمولا همین نظریه رو قبول میکنند که ما در عالم خارج وجودات داریم نه یک وجود واحد. اینم بگم به شما که خیلی از مراجع قوم میگن اگه کسی قائل بشه به وحدت شخصی وجود، در واقع چی های وحیدی؟ چی؟ خونش حلال. خب اون نظریه وحدت وجود عرفا. خب برای همین در واقع این، ولی این نظریه که میگن آقا ما قائل بشیم که در عالم خارج تباین داریم و کسرت وجودات داریم اشکال نداره، این نظریه حکما هم هست، در عالم خارج وجودهای متکثر داریم. این نظریه معمولا به حکمای مشایخ و پیروان در واقع ارسطو نسبت داده میشه، اما از اونجایی که در واقع این نظریه در واقع بعد از دیدگاه عرفا مطرح شده، لذا به این صراحت استنادش به مثلا مشایا یا ارسطویا راحت نیست. در هر صورت حکما در پاسخ به نظریه وحدت وجود عرفا این نظریه تباین و کسرت وجودات رو مطرح کردن و نمیشه به حکمای مثلا ابن سینا نسبتش داد یا مثلا به فارابی نسبتش داد. در هر صورت ولی بعد از اینکه عرفا این دیدگاه رو گفتن، نظریه وحدتشون رو گفتن، حکمای بعدی در یعنی در قرن 7 و 8 اینها به تدریج این دیدگاه کسرت وجودات و تباین وجودات از همون مطرح کردن. به هر حال بر اساس این نظریه چیزی که دنیای خارج رو پر کرده همین وجودات متکثرن، یعنی هر چیزی که به ذهن ما به عنوان یک موجود جلوه میکنه خودش یک وجود منحاز و مستقله. هر وجود هم به خودش به ذات با وجود دیگه فرق داره، تمایز داره و هیچ شباهت یا جنس مشترکی هم بین وجودات خارجی وجود نداره، تباین هست. تنها چیزی که باعث میشه ذهن ما یه وحدتی براشون قائل بشه اینه که ذهن ما از همه این چیزهای مختلف و متعدد و متباین یه مفهوم واحد میسازه به اسم وجود، وگرنه در واقعیت در عالم خارج بین وجودهای مختلف هیچ شباهتی نیست. این دیدگاهشون دو تا رکن اساسی داره، دو تا مقدمه اساسی داره یا دو تا رکن اساسی داره که حالا میگم یکیش درسته یکیش درسته یکیش نادرسته. همون دو تا رکن چی هن؟ اونا میگن که وجود یه چیز واحد نیست که هیچ کثرتی توش نباشه، بلکه وجودات متکثر و مختلف هستن که دنیای خارج رو شکل دادن، نه یک وجود مجرد واحد. این رکن اول، این حرفشون درسته و با این حرف نظریه عرفا رو رد میکنن. اما حرف دوم یا رکن دومی که به نظر میرسه که نادرسته، که نظریه در واقع حکمت صدرایی نازل به این رکن دوم شکل میگیره، اینه که میگن که وجودات متکثر همشون با هم فرق دارن، هیچ شباهت، جنسیت یا سنخ مشترکی هم بینشون نیست، همش تباینه. این در واقع رکن دوم دیدگاه حکما. خب دلیل نکته اولشون که میگفتیم درسته اینه که میگفتن وجود یه امر واحد محض نیست، بلکه امر متکثره. اینه که دلیلش چیه؟ چرا میگن وجودات متکثره و ما هم میپذیرنش؟ میگن که درسته که ماهیات تو ذهن ما شکل میگیرن و متکثرن و اعتباریان. بله تو ماهیات اینو قبول داریم، ماهیت یه امر ذهنیه، متکثر اعتباریه، کار ذهنه، سایه گیری. اما قطعاً این کثرت ذهنی بازتاب به یک کثرت واقعی خارجیه. بله ذهن این توانایی رو داره که تجزیه و تحلیل کنه، یه چیزی به نام ماهیت بسازه، این توانایی رو داره، درسته؟ اما این توانایی رو نداره که من اندی از جانب خودش صورت ذهنی بسازه، این توانایی رو نداره که از جانب خودش مفهوم بسازه، ماهیت های متعدد بسازه. اگر ماهیتی داره برای شکل میگیره و میسازتش، این ساختن ماهیت بازتابی از یک امر خارجی. ماجرا اینه، یعنی اون ماهیت هایی که تو ذهن ما هستن دارن هر کدومشون یک وجود واقعی رو، یه امر خارجی رو که متن خارج رو پر کرده نشون میدن و ذهن نمیتونه بدون دلیل چیزی رو از واقعیت بیرون بکشه یا یه چیزی رو اختراع بکنه. حالا اگه واقعیت خارج واحد محض بود، بله این همه تصور مختلفی که ما داریم بیجهت و اشتباه. اما اگر بخوایم بگیم وجود واحده، در واقع داریم میگیم عقل و حس یکی از بدیهی‌ترین چیزها رو انکار کردن، تکثر بیرونی. به عبارت دیگه اگر گفتیم که وجود واحده و ذهن داره خودش ماهیت سازی میکنه، عملا اینه که ما هیچ، به تعبیر دیگه، اصل واقعیت رو انکار کردیم، چون هیچ راهی به اون دیگه نداریم. ذهن از جانب خودش مدام داره تصویر سازی میکنه، ماهیت‌های مختلف رو خلق میکنه، خب این لازمش انکار اصل ما، اصل واقعیته، اصل واقعیته که به بداهت همه درکش میکنیم. یه دلیل دیگه هم میشه گفت، این دلیل علامه اینجا نگفته، یه جای دیگه گفته، اون اینه که اگر ساختن ماهیت‌های متعدد، اینو دقت کنین جالب تره، اگر ساختن ماهیت‌های متعدد صرفاً از ناحیه ذهن بود، اگر ساختنشون صرفا از ناحیه ذهن بود، خود ما مجاز بودیم که هر ماهیتی رو به هر امری که خارج از ماست نسبت بدیم. من مجاز بودم به این تخته بگم درخت، به این میز، به این صندلی بگم میز، به خورشید بگم ماه. این نشون میده که درسته ماهیت رو ذهن میسازه، اما این ساختن ماهیت، این اعتبار ماهیت تابع امر خارجیه. ذهن ما، بچه دقت کنید، نمیتونه از جانب خودش دل بخواهی همینطور ماهیت بسازه، چون اگر این توانمندی رو داشت میتونست به جایی که مثلا به این چیزی که الان در آسمان در وسط روز به جای خورشید بگه ماه، بگه که نمیدونم ستاره، بهش میگیم خورشید و یک آثار و ویژگی هایی رو داریم بهش منتسب میکنیم. اگر این ویژگی ها و این مفهومی که داریم بهش منتسب میکنیم از ناحیه ذهن بود، اساساً باب تطابق بسته میشد، باب گزارش دهی بسته میشد. ما مجاز بودیم که به هر مفهومی، به هر شیء، هر مفهومی که میخوایم استناد بدیم، ولی اینطور نیست، محدودیت داریم. این نشون ده این مفهومی که داریم بهش استناد میدیم تابع از اون امر خارجیه، تبعیت داره از امر خارجی. به قول معروف، تعبیری که حالا ظاهران علامه به کار میبرن، آقا این لباس رو هر چوب لباسی گیر نمیکنه، یه چوب لباسی باید بیرون باشه که این لباس ماهیت رو روش بندازیم. نکته اینجاست. پس ما میبینیم از اون جایی که ماهیت های متعدد داریم، میفهمیم که در عالم خارج هم وجودات متعدد داریم. از طرف دیگه استدلال سوم، این چیزی که شما دارید میگین اشتراک معنوی وجود رو هم زیر سوال میبره. اگر گفتین وجودات یه امر متبایی، وجودات خارجی امر متبایی هستن، شما اشتراک معنوی وجود هم زیر سوال بود. این هم نکته ای که اینجا مطرحه. مثالی که حالا شهید مطهری میزنن، میگن ماهیت کلی انسان یه امری که تو ذهن ما اومده، اون رو میتونه به هزاران فرد انسان بده، اما وجود که یک حقیقت واقعیه و یک امر هستی واقعیه، یک امر بسیط و ساده است. وجود خودش یک تکه است، یک امر واحده و همه انسان اون رو در واقع به یک معنا به کار میبرن. نمیتونیم بگیم که مثلا این وجوده، اون وجود دیگه است و وجودشون با هم فرق داره. نه، وجود اشتراک معنوی داره. و اگر گفتیم وجودات متباین به این معنا و به این قرائتی که بیان شد تباین ذاتی دارن، به کار بردن واژه وجود برای اونها عبث بیهوده است، اساسا معنایی برای ما نداره، فهمی برای ما ایجاد نمی‌کنه. این هم در واقع اشکال دومی که به این نظریه وارد. اما نظریه سوم، پس تا حالا دو تا نظریه رو گفتیم، یکی نظریه وحدت عرفا رو گفتیم که گفتن ما در عالم خارج وجودات نداریم، وجود واحد داریم. نظریه حکما رو گفتیم که میگن که در عالم خارج کثرت وجود داریم، تباین وجود داریم، و گفتیم که این تباین وجوداتشون و کثرت وجوداتشون پذیرفته است، اما نه به توضیحی که شما دارید میدید. این توضیحی که شما دارید میدید اشتراک معنوی وجود رو زیر سوال میبره.
بعد سوال الان اولین وحدت رو مسئله کثرت رو اینجوری حل کردید که
توهمه.
این که دارید میگید تباین، مسئله وحدت رو چجوری حل میکنه؟ چون وحدت به زیر سوال شناخت میره، زیر سوال
همون دیگه. یعنی اساسا درکی از وجود ما نمیتونیم داشته باشیم،
اصلا شناخت
نمیتونیم داشته باشیم. اما نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت این چی میگه؟ طبق این نظریه وجود که خودش تنها واقعیت عینی و اصیله، یک حقیقت واحده. بله این مشاعی نبود، نظر حکمایی که نسبت به عرفا دارن میگن، این نظر مشاعیون نبود. بله حقیقی نیست. خب ولی نکته ای که هست، خلق مفهوم به مصداق اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اساسا بحث ما اینه که در عالم خارج وجودات داریم یا وجود داریم، نه در عالم ذهن. وحدت مفهومی دارن، اما وحدت خارج دارن یا ندارن؟ اگه گفتیم تباینه یه دیدگاهه، ولی بعد توضیح بدیم به چه صورتیه. خب اینا میان در واقع از طریق کثرت مفهومی اتفاقه، یعنی میگن مفهوم وجود توی هر کدومش منحازه، میخوان عالم خارج رو گزارش بدن. اینجا چه کنیم؟ این نظریه سوم رو توضیح بدم، اون دوتا نظریه هم باز شفافتر هم میشن. طبق نظریه در واقع تشکیک وجود یا وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، میگه که وجود که خودش تنها واقعیت عینی و اصیله، یک حقیقت واحده. بله یعنی یک چیزه، یک امر یک پارچه است، یگانه است. ولی با این حال اون امر خارجی که متن جهان خارج رو پر کرده، دارای درجات و سطوح مختلفیه. مثل این که یه نور واحد باشه ولی یک قسمتش پر نور باشه، یک قسمتش کم نور باشه. حالا اون ماهیات متکثره و مختلفی که ما با عقل و حسمون میبینیم، مثل انسان، درخت، عدد، اینها تصادفی یا بیدلیل نیستن. اینها از همون درجات و مراتب مختلف وجود انتزاع میشن. یعنی ذهن ما وقتی ماهیات مختلف رو میبینه، در واقع داره جلوه های مختلف یک وجود واحد رو مشاهده میکنه. وجود یه چیز واحدی هست، یه امر واحده که دارای درجات و مراتبه. یعنی همون مراتب و جلوه‌های مختلف حقیقت واحده که در قالب ماهیات متکثر برای ما ظهور پیدا میکنه. این مطلب یعنی نظریه عرفا که میگن وجود واحده و همه چیز رو در خودش حل میکنه، درست نیست. این وجودات در عالم خارج، ما وجودات رو میپذیریم، اما این وجودات با هم متباین و جدا از همدیگه نیستن، برخلاف حرفی که نظریه‌ای که در شکل دوم گفتیم. بلکه وجودات ناشی از مراتب و درجات یک حقیقت واحد هستند، یعنی یه چیز مشترک دارند که نشون دهنده وحدت وجوده. و این مشترک بودن هم باعث نمیشه که هر کدومشون از دیگری تمایز نداشته باشه، بلکه هر کدوم یه ویژگی و مرتبه مخصوص به خودشون هم دارن. اما این فرق و امتیاز مخالف وحدتشون هم نیست. وحدتشون هم یه وحدت واقعیه، مال جهان خارجه، یک وحدت ذهنی و مفهومی هم نیست. به عبارتی اختلاف بین وجودات خارجی برمیگرده به شدت و ضعف و کمال و نقص خودشون و مرتبه‌ای که در اون مرتبه قرار گرفتن. یعنی چیزی که باعث تفاوت بین موجودات خارجی میشه، میزان و درجه وجود هر کدوم از اونهاست و اصولا شدت و ضعف فقط در مورد مراتب یک حقیقت واحده که معنا داره. اما اگر یک حقیقت متکثر و متباین باشه، ما دیگه نمیتونیم بگیم مراتب داره. بحث از مراتب گفتن زمانی که یک حقیقت واحدی در کار باشه. به عبارت دیگه، طرفدارای نظریه دوم، یعنی کسایی که میگفتن ما در عالم خارج وجودات متباین داریم، ما با وجودات و موجودات متکثر که در عالم خارج باشن هیچ مشکلی نداریم. با چیش مشکل داریم؟ با این که میگفتن چیه؟ متباینن. ما با این متباین بودنش مشکل داریم. اونها این اشتباه از کجا به ذهنشون اومده بود؟ از اینجا که فکر میکردن عامل تمایز باید با عامل اشتراک مختلف باشه، فرق باشه. این اشتباه از اینجا اومده بود. به عبارت دیگه این اشتباه از این فکر ناشی شده بود که داشتن جهان خارج از ذهن رو شبیه جهان درون ذهن تحلیل میکردن. ببینید داخل جهان ذهن، در جهان ذهن تمایز بین دو مفهوم باید مبتنی بر چی باشه؟ تقابل باشه. حالا تقابل هم اقسامی داره. اقسامش چیه؟ یا تباینه، یا تزایفه، یا عدم و ملکه است، یا چیه؟ شما کمک کن. یا تناقضه. ذهن ویژگیش اینه. غیر از اینه، ذهن برای اینکه مفاهیم رو از هم جدا کنه بعد مفاهیم با هم تقابل داشته باشن. برای همین میگفت یه ماهیت یه ماهیت، اصلا سفید رو با سیاهی میشناسه، عدم رو با وجود میشناسه. این خاصیت ذهن ماست. حالا طرفداران نظریه دوم همین ویژگی ذهن رو اومدن سرایت دادن به جهان خارج. فکر میکنن عامل تمایز در جهان خارج هم باید مقابل عامل اشتراکش باشه، در حالی که این تقابل از احکام ذهن بود. نه، ما که نمیخوایم باشه، از همون راه تقابل برای شناخت ماهیت استفاده کن، هیچ اشکالی نداره. اما میخوای حکم کنی آیا در عالم خارج، نمیخوای حقشو یا ماهیتشو بشناسی، میخوای ببینی که یه وجود داره، یه وجود داریم، یه موجودات متعدد داریم، یه حکمی رو به خود وجود سرایت بدی. خب از آن جهت که وجود داره، نه از آن جهت که بر ذهنتو نقش بسته، چون موضوع فلسفه وجود از آن جهته که وجود داره، یه حکمی میخوای به سرایت بدی. آقا اینجا احکامی که میخوای به سرایت بدی باید مال جهان خارج باشن، تو جهان خارج لزومی بر تقابل نداری. میتونی بحث تشکیک رو مطرح بکنی، یعنی میتونی در عالم خارج میتونیم بپذیری یه امری دارای مراتب مثل نور، تو وجه ضعیفش یک ساعتی رو ما انتظار کنیم، تو وجه شدیدش ساعت دیگه ای رو، و رابطه تشکیکی هم داشته باشن. عامل امتیاز و عامل اشتراک، عامل تمایز و عامل شباهتشون هم یکی باشه، تقابل هم نباشه. تو عالم خارج این شدنیه. این ذهنی که میخواد وقتی یه چیزی رو بشناسه نیاز داره به شفافیت، به تعبیر فرانسوی ها وضوح و تمایز، میاد تقابل سازی میکنه. اون مال جهان ذهن بود. بله. اما اون وجود یه بار دیگه بگید. نه، اینو من نگفتم. بگو
چیزی که شما
فهمیدین. خب من گفتم که ما این نظریه صدرا میگه ما تو جهان خارج وجودات متعدد داریم، اما این وجودات متعدد با هم متباین نیستن، مراتب یه امر واحد هم. و اون امر واحد باعث میشه که چون مرتبه است، از هر مرتبهش یه سطحی از وجود رو انتزاع کنیم، میگه این یه وجوده، این یه وجوده، این یه وجوده، وجودات مختلف داریم.
ناشی از یک امر واحد بودنش قابل پذیرشه. خب
ولی اینکه اون تفاوت و تعددش ناشی از شدت و ضعف مثلا مثالی رو می‌زدیم، اینو از کجا فهم کردیم؟ چرا نمی‌تونیم بگیم مثلا از هر اون نمایش و واقعیت خارجی که متفاوته ناشی از یه بُعد مختلف اون
باریکلا. به این میگن تشکیک عرضی. ما یه تشکیک طولی داریم، یه تشکیک ارزی داریم. حالا وارد چون تشکیک ارزی رو بعضی رد میکنه، من واردش نشدم، اما تشکیک طولی رو همه میپذیرن، اینم قابل گفتنه. بله اوکی. تو جهان ماده تشکیک ارزی راحت تر قابل اثباته، اما تو جهان این تشکیک طولی تو همه جهان ها هست. تشکیک طولی هم تو جهان حسی و ماده هست، هم تو جهان خیال هست، هم تو جهان عقل هست، اما بالاتر از اون. خب اما تشکیک ارضی تو بعضی از جهان‌ها راه نداره و یکم بحث پیچیده‌تر میشه، من دیگه وارد اون چیز نشدم. ولی در عین حال صحیح هم هستش این بحث، این چیز قابل انکاری هم هست. حالا تشکیک طولی رو داریم میگیم فعلا. خب اینا از ما به مثال شدت و ضعف از ما به مثال داریم میذاریم. بریم جلو. پس در واقع نکته اینجاست که اشتباه میکردن که باید وجه تمایز موجودات فرق داشته باشه با وجه اشتراکشون، اما صدرا میگه نه، وجه امتیاز یا تمایزشون دقیقا عین همون وجه اشتراکشونه، اختلافشون به اختلاف مراتبه، به اختلاف درجاته. این حرف صدراه. صدرا یعنی اشکالم از این بوده که داشتن توانمندی ذهن رو سرایت میدادن به جهان خارج. ذهن ما طبیعتش، خاصیتش، مکانیزم درونیش خیلی چیز جالبیه، اینو بچه‌های روانشناسی خوب کار کنن، اینه که هر چیزی رو دوست داره محدود و مقید کنه. ذهن ما دوست داره هر چیزی رو محدود و مقید کنه و بعد براش کاتگوری درست کنه، دسته‌بندی درست کنه. بنابراین این که فکر کنیم وجه امتیاز حتما باید مخالف وجه اشتراک باشه، این از خاصیت ذهنه نه از خود واقعیت خارجی. خاصیت ذهن اینه که واقعیت عینی جهان خارج رو محدود کنه. یعنی وقتی ما چیزی رو ادراک میکنیم، در اصل داریم واقعیت عینی رو تو ظرف ذهن خودمون محدود میکنیم، حد بهش میزنیم. دقتم کرده باشیم توی تعریف میگن چی؟ تعریف حدی، یعنی حدشو بگو، محدودیتشو که تو ذهن بر تو پرتو افکنده بگو، اینو داریم. و اگر بخوای فلسفی، با روش فلسفی درباره واقعیت که یعنی چی؟ یعنی خارجیت فکر کنیم، اول باید بفهمیم ذهن چطور داره کار میکنه و مفاهیم چطور تو ذهن شکل میگیرن. این خیلی برای ما مهمه. یعنی فلسفه غربم دقیقا پاشنه آشیلش همین بوده. اون کوجیتو ارگو سامی که دکارت گفت، ما دیگه وارد بحثش نشدیم. اصل متعارف رو یک خاصیت ذهنی قرار داد، نه یک امر خارجی. در کنار اصل امتناع تناقض که هم مربوط به جهان ذهن هم مربوط به جهان عینه، جهان خارجیه، کوجیتوی دکارت یه چیزی رو به عنوان اصل متعارف داره قرار میده که صرفا یک خاصیت ذهنیه. اگر ما ندونیم و توجه نداشته باشیم که این چی گفت، گفت که ذهن من بازنمایی میکنه، اندیشندگی داره، رپرزنت داره، تصویر سازی میکنه، پس هستم. یعنی بودن رو منوط کرد به یک خاصیت ذهن. در حالی که توی فلسفه اسلامی فلسفه رو بر اساس متن خارجیت میشناسیم، یعنی میگیم اساسی ترین چیزی که قابل انکار نیست خود خارجیت و خود عینیت و خود واقعیت، که اینو بالبداهه و بالوجدان همه درک میکنیم، قابل انکار نیست. و اگر ندونیم ذهن چگونه کار میکنه، درست نمیتونیم فلسفه رو بشناسیم، چون فلسفه میخواد جهان خارج رو بشناسه. اگر ذهن و احکام اون رو نشناسیم، هی مدام تو تله ویژگی ها و احکام ذهن و جهان ذهن میفتیم. بعد اینها رو بشناسیم که از تلهش خارج بشیم، به سمت خارج بریم، به سمت عینیت، حقیقت و واقعیت بریم، انضمام بریم، چیزی که موضوع فلسفه است. مثلا ذهن ما یه خاصیت داره که مفهوم عدم رو میسازه و این مفهوم رو به اشیاء نسبت میده. مفهوم عدم یه حکم کاملا ذهنیه، تو عالم خارج که هیچ شیء عدمی نداری مطلقا. این نسبت ها با واقعیت بیرونی ارتباطی برقرار میکنن، اما عدم اساسا تو عالم خارج اصلا وجود نداره، چون وجود داشتن یعنی متن خارجیت پر کردن، اشغال، حیز رو در واقع پر کردن، یه جایی داشتن. عدم که این چیز ویژگی‌ها نداره، اما ذهن مفهوم عدم رو میسازه، حتی عدم رو به خارج هم نسبت میده. این توانمندی ذهنه. مثلا میاد از مفهوم، از مقایسه و نسبت دادن وجود یه چیزی به یه چیز دیگه، توی ذهن مفهوم عدم رو به خارج نسبت میده. حالا ذهن میاد معقولات ثانی میسازه، معقولات ثانی فلسفی میسازه، معقولات ثانی منطقی میسازه. اونجا داستان خیلی واویلاه که ببینیم چگونه داره میسازه این کار. خب کثرت و تفاوت مفاهیم و ماهیات هم تو ذهن همینطوره. ذهن کارش اینه که واقعیت رو محدود کنه، یا به عبارت ساده براش چارچوب بسازه، حد بذاره. این چارچوب ها هم تو ذهن ظاهر میشن، جدا از همم هستن تو ذهن، یعنی هیچ حدی رو نمیشه روی حد دیگه گذاشت. اما این کاری که ذهن داره انجام میده، حد میسازه، درسته توانمندی ذهنه، اما من اندی هم انجام نمیده، داره ناظر به عالم خارج میسازه. برای همین هر حدی رو، هر مفهومی رو نمیشه به عالم خارج نسبت داد. این هم در واقع نکته ای که باید بهش توجه بشه. حکما میگن ماهیات، یعنی اون چیزهایی که ما ذهنی تصور میکنیم، اینا اسباب درک کثرت در عالمه و بینشون یه جور فاصله و تفاوت همیشگی هست. اما واقعیت عینی همه این تفاوتها و اختلافها رو تو خودش به یه شکل دیگه جمع میکنه. مثالی که میخوایم بزنیم مثال دریاست. حالا دو سه تا مثال بزنیم. سطح دریا پر از موج و شکل‌های مختلفه، هر موج با موج دیگه فرق داره، ولی خود دریا یکیه و همه این موج‌ها و شکل‌ها جزئی از همون حقیقت واحد هستن. در عین این که دریا واحده، حرکت و جزر و مدش باعث میشه شکل‌ها و امواج متفاوت و متعددی ظاهر بشن. این خاصیت وجود رو ما بهش میگیم وجود یک امر تشکیکیه، مشککه. چون جزء ویژگی های وجوده، هیچ مثال واقعی و عینی هم نداره که بخوایم دقیقاً مشابهش رو بیاریم. ولی برای اینکه ذهن راحت تر بفهمه و یک تصویر تقریبی و نزدیک هم داشته باشه، میشه چند تا مثال تقریب و جانه. بگو دست موردی باره. تموم شد؟ اینو بگم تموم. چند تا مثال میخوام بزنم، اما این مثالایی که میخوام بگم همه مثال عالم ذهنه ها، جهان خارج ماجراش دیگه است. شما اعداد رو در نظر بگیرید. اعداد یک جور کثرت بی نهایت رو تشکیل دادن. مابه الامتیاز هر عددم نسبت به بقیه از همون جنس مابه اشتراک شده، یعنی تفاوت 3 با 4 با 5 در همون عددیت شده. یعنی چی؟ یعنی همه اعداد، عدد از چند شروع میشه؟ عدد از چند شروع میشه؟ از چند؟ 2. عدد از 2 شروع میشه. یعنی همه اعداد از 2 تا بی نهایت، نه یک عدد نیست. عدد یعنی اونجایی که شمارش آغاز میشه، شمارش از 2 آغاز میشه. البته فلاسفه میگن، عرفا میگن از سه آواز میشه، اینم بمونه. خب یه چیز مشترک داره، یعنی اعداد همه چیز مشترک، عدد بودنشون. هر عدد در واقع مجموعه ای از واحد هاست، پس همه اعداد توی این جهت با هم شراکت داره، ولی فرق هم دارن. مثلا 4 با 5 فرق داره، 6 با 7 فرق داره و همینطور. این عامل افتراقشون، عامل تمایزشون دقیقا این همون عامل اشتراکشونه. یعنی عدد 6 و 7 از دو جنس متفاوت نیستن، تباین با هم ندارن و تمایز هر عدد نسبت به عدد دیگه فقط به خاطر اضافه شدن یک واحد یا چند واحد به اونه. به خاطر همینه که به شکل طولی هم میتونن پشت سر هم قرار بگیرن. یه مثال نزدیکتر، این که گفتم به خاطر همین هم میتونن به شکل طولی پشت سر هم قرار بگیرن خیلی حرف توشه. اساساً سلسله مراتب بودن فرع بر تشکیکه. یعنی اگر چیزی سلسله مراتبی نباشه، تشکیکی نباشه، سلسله مراتب داخلش معنا نداره. یه مثال نزدیکتر، مثال نوره. نور قوی، نور ضعیف رو در نظر بگیرید. اصل نوریت برای همشون یکسانه، ولی اگر شباهتی دارن تو نوریته، تمایزی دارن باز در نوریته. یکی نورش ضعیفه، یکی نورش قویه. حالا از این دوتا مثال نزدیکتر به اصل واقعیت، دقت کنید اینا هیچ کدوم به اصل واقعیت نمیخوردن، مفهومی بودن. از این دوتا مثال نزدیکتر به اصل واقعیت بحث حرکته. حرکت رو در نظر بگیرید، حرکت سریع و حرکت کند، هر دوتا حرکت هم. یعنی هر دو انتقالن، خروج تدریجی از یک حالت به حالت دیگه، از قوه به فعلیت. وجه اشتراکشون همین خروجه، همین انتقاله. اما وجه افتراقشون سرعتشونه، یکی بطیئه کنده، یکی سریعه. طبیعتا حرکت سریع با حرکت کند فرق داره. مابین امتیازشون این مابین اشتراکشونه که سرعته. یعنی وقتی میگیم حرکت سریع، منظور اینه که سرعت بیشتری نسبت به حرکت کند داره. ولی وقتی سرعت رو تحلیل میکنیم، میبینیم که این سرعت توی حرکت سریع و حرکت کند دو تا چیز متباین نیست. سرعت همون افزایش و شدت خود حرکته، ولی ذهن ما میاد تمایز برقرار میکنه، میگه این یک حرکته، اون یک حرکته، این یک حرکته. و حرکت در عالم خارج هم هست، یعنی این تمایزه در عالم خارج هم هست، صرفا تو ذهن نیست. ذهن درک میکنه، اما حرکت سری در عالم خارج هست، حرکت کند در عالم خارج هست.
ما
در خارج فقط وجود داریم،
از
آنجا هم
اشتراک داریم که
وجود
از اون جهت هم
تفاوت کنه. آفرین، حالا اینو میخوام بگم، وجود یه امر، اینو دقت کن،
این وجود چرا
متفاوته؟ آفرین، وجود یه امریه که ساحات داره. تو یه ساحتش اساسا حرکت معنا نداره، خیلی هم به اسپینوزا نزدیک میشه. توی ساحتش اساساً حرکت معنا نداره، توی ساحتش اساساً فقط و فقط حرکته که ساحت ماده است. یعنی موجودات مادی ذاتاً دارای حرکت جوهری هستند. هر چی که از عالم ماده خارج بشیم شدت حرکت کم میشه، تا یه جایی برسیم که اساساً حرکت معنا نداره، فعلیت محضه. ما از هر کدوم از این مراتب یک وجودی رو استخراج می‌کنیم. وجود هم هست، وجوداتیه، این یک وجوده، اون یک وجوده، این یک وجوده. اینجا وجودیه که حرکتش کنده، حرکتش سریعه، اساساً حرکت نداره. هر کدوم وجوداتن و همه در وجود بودن هم با هم اشتراک دارن. این هم در واقع جوابی که میشه الان به شما گفت. جوابهای دیگه هم داره. خب خیلی خلاصه بگم، دلیل افرادی که میگن وجودات با هم متباین و کاملا جدا هستن و میگن جهت اشتراک همیشه باید مخالف جهت امتیاز باشه، دلیل قانع کننده و کاملی نبود، دلیل ناقصیه. بنابراین تنها نظریه‌ای که میشه پذیرفت وحدت در عین کسلت و کسلت در عین وحدت. فرض کنید اگر وجودات واقعا جدا و متباین بودن، هیچ نسبت و ارتباط واقعی بینشون نبود، همون چیزی که تو نظریه منادها هست، همون چیزی که حکما میگن، اگر ما این نظریه حکما رو بپذیریم بگیم موجودات متباینن، طبق این فرض همه موجودات نسبت به همدیگه بیگانند، هیچ نسبت بین هم ندارند، در حالی که ما میبینیم بین موجودات خارجی نسبت برقراره، علت و معلول برقراره. غیر از اینه، اگر موجودات با هم تباین داشتن، آیا نسبت علت و معلول بینشون میشد برقرار بشه؟ تزایف میشه بینشون برقرار بشه؟ نمیشون. همین که نسبت بینشون برقراره نشون میده که تباینی در کار نیست و نشون میده که با هم در ارتباطن. اما از اون طرف این نسبتی که بینشون برقراره به این معنی نیست که حالا یه چیز واحده، بلکه شدت و ضعف داره و از هر مرتبه ما یه وجودی رو، عملا هر مرتبه یه ساحتی از وجود رو داره شکل میده. از طرف دیگه ما ماهیات رو دسته بندی میکنیم، مثلا اونها رو تو 10 دسته کمتر یا بیشتر میذاریم، سعی میکنیم براشون وجه مشترک پیدا کنیم. هر دسته مابل اشتراک یک عده از انواع و اجناسه، درست مثل این که هر جنس مابل اشتراک یک عده از انواعه و هر نوع هم مابل اشتراک یک عده از افراده. حالا هرچند که ماهیت ساخته ذهن ما هست و این دستبندی ها هم روی خاصیت ذهن و نحوه مفهوم سازی ذهن ما انجام میشه، ولی اینطور نیست که واقعیت خارجی دقیقا همون شکل باشه. با این حال این که هر دست از ماهیات توی جنس قرار میگیره و عده ای از اجناس توی مقوله جمع میشن بی جهت هم نیست، یه منشأ واقعی هم داره. اگر وجودات واقعا فقط متباین و جدا از هم بودن، باید تمام ماهیات هم با هم متباین می بودن و هر مفهوم به تنهایی یه مقوله جدا می شد. نمی تونستیم ماهیت ها رو دسته بندی کنیم. این که می تونیم ماهیت ها رو دسته بندی کنیم تو ذهنمون، نشون میده تو عالم خارج هم یه ارتباطی بین اون واقعیت ها هست که قابلیت این دسته بندی ها رو داره. دلایل دیگه هم آوردن که حالا چون وقت گذشت دیگه من اشاره نمی کنم. خب یه جمع‌بندی بکنم. خب توی این مقاله ما مجموع مسائل مربوط به وجود رو گفتیم که 7 تاشو تقریبا گفتیم. توی این 7 تا 2 تا خیلی مهمه، یکی اصالت وجود، یکی هم بحث تشکیک وجود، که بین این دوتا هم باز اصالت وجود که درک کنیم. وقتی که میگیم اصالت وجود، یعنی این که بفهمیم متن جهان خارج همون وجوده. اساساً وجود یعنی و واقعیت یعنی خارجیت، غیر از یعنی مسابقت داره با اون، یکیه، قابل دوتا فرض کردن نیستن. این یعنی وجود. 5 تا مسئله باقی میمونه. این 5 تا چیه؟ یکی این که بعضی از خصوصیات برای وجود هستن که این خصوصیات مفهوم وجودن، نه مصداق وجود. دقت کنید، یه سری خصوصیات هستن مربوط به مفهوم وجود نه مصداق وجود، که اون خصوصیات با اینکه مربوط به مفهومن و مربوط به جهان ذهنن، اما گفتیم مربوط به قسمت مفهوم وجود ذهن، نه نسبت به ماهیات. به تعبیر دیگه یه سری خصوصیات هستن که مربوط به وجود خارجی، اینا رو بذاریم کنار، یه سری خصوصیات هستن مال ذهن. حالا خصوصیاتی که مال ذهن، احکامی که مال ذهن، بعضیشون مربوط به ماهیاتن، برخیشون مربوط به مفهوم وجوده و نباید بین اینها هم خلط کرد. این یک نکته. نکته دوم که بحث نکردیم این بود که خصوصیات خارجی که برای ماهیات هست درسته که از وجود دارن میان، یعنی ما وقتی که یه ماهیتی هست یه آثار و ویژگی هایی برای اون ماهیت در نظر میگیره، درسته که داره از وجود این آثار و ویژگی ها میاد، اما این آثار و ویژگی ها در ذهن به یک شکلی بازتاب داره، در عالم خارج و در متن خارج به شکل دیگه. مثلا اندازه، خب اندازه یه امریه که مربوط به وجوده، تو ماهیت هم میاد، درسته؟ اون اندازه در عالم خارج باعث میشه که وجود خارجی یه ابعاد واقعی داشته باشه، اما در عالم ذهن تصویرش میاد، اون ابعاد واقعی و متن خارجی که نمیاد. این یکی دیگه. یه بحث دیگه مربوط به این بود که هیچ موجودی هیچ وقت کاملا معدوم نمیشه، که اینو دوست داشتم بگم فرصت نشد. یه بحث دیگه درباره این بود که عدم تو خارج نسبیه، و بحث آخرم درباره این بود که مطلق هستی قابل زوال و از بین رفتن نیستش، که این بحثا موندن. اما این بحثا، این پنج تا بحث توی مباحث بعدی صحبت میشه، تو مباحث قبلی هم درباره شون نسبتا گفتگو شده. خب دوستان عزیز یه محبتی کنید، من امشب یا فردا صبح چند تا سوال طراحی میکنم و اینا رو در اختیار مربیان میذارم، بعد محبت کنید این سوالات رو جواب بدید و پاسخهاشون رو برای مربیاتون بفرستین، مربیا یه بار بررسی میکنن سریع و بعد به من میدن، من مجدد بررسی میکنم و طبق اون بررسیان ما انشالله هفته آینده ساعت 10 صبح به جلسه رفع اشکال خواهیم داشت. اگر سوالی دارید من در خدمتم، یه صلواتی هم بفرستید. خسته که نشید. خواهش سوال خوبی کردن. میگن که چرا ما با ناگزیریم بگیم که وجود مشککه؟ دلیل سادش اینه، ما اولا تکثر و اصل واقعیت رو پذیرو درک میکنیم، دو تکثر واقعیات رو هم درک میکنیم، درسته؟ حالا سوال پیش میاد، این تکثر واقعیات که درک میکنی مربوط به جهان ذهنه؟ یعنی فقط ماهیات هم که متکثرن وجود واقعی یکیه، یا اینکه نه مربوط به جهان خارج هم؟ بعد یه جوابی بدیم یا نه؟ بعد حالا جواب که میخواییم بدیم کلن چه جواب هایی از نظر حصر عقلی میتونیم بدیم؟ دو تا جواب بیشتر نمیشه داد. یا اینه که بگیم آقا وجود در عالم خارج، این تکثری که درک کردیم از دو حالت خارج نیست، یا تو عالم خارج یکیه این تکثر مال ذهنه، خب، یا بگیم دوتاست متعدده، خب، و تکثر مربوط به عالم خارجه. این دو تا راه که بیشتر نداشتیم دیگه، درسته؟ حالا این دو تا راه رو می‌خوایم بررسی کنیم. اون راهی که میگه یکی چند تا اشکال بهش وارده، که ما دیگه وارد اون اشکالات نشدیم. اما اون راهی که میگه نه متعددن، باز خودش به دو شاخه تقسیم میشه. خب فرض عقلی، یعنی حصر عقلیه، حاله خروج ازش ممکن نیست، یا اینه یا اونه. اون راهی که میگه متعددن، باز دو تا مسیره. من پایین تخته بنویسم. چون حصر عقلیه اساساً هیچ راهی دیگه غیر از پاسخ دادن به این حالت نداره. آقا ما واقعیت متعدد داریم، سوال تعددش مال ذهن یا خارجه؟ دو تا جواب داریم. تعدد مربوط به ذهن، خارج واحد. پس این جوابی کی بود؟
عرفا، درسته؟ تعدد مربوط به خارجه. چون تعددی داریم میبینیم دیگه. حالا این تعددی که داریم میبینیم مربوط به خارجه، چرا باید حتما تعدد رو بپذیریم؟ یه جوابی به عرفا میدیم، میگیم آقا تعدد نمیتونه مال ذهن باشه، حتما باید تعدد مربوط به خارج باشه. جوابش چیه؟ اگر تعدد فقط و فقط مال ذهن بود، ما مجاز بودیم مفاهیم و ماهیت ها رو دل بخواهی به هر جای عالم خارج نسبت بدیم، درسته؟ پس این حرف درست نیست، چون ما نمیتونیم مفاهیم و ماهیت ها رو دل بخواهی به هر جایی که میخوایم در عالم خارج نسبت بدیم. میفهمیم این تعددی که توی ذهن اومده یه بازتابی در عالم خارج داره، خود عالم خارج هم متعدده. اونجا فهمیدیم. حالا بعد این تعدد عالم خارج رو درک کنیم، باز دو تا راه بیشتر نداریم، یا به نحو تباین یا به نحو تشکیک. دو تا راه میبینی حصل عقلیه. تباین غلطه. چرا تباین غلطه؟ چون که وقتی که ما مفاهیمی رو درک میکنیم که متعددن، میبینیم که این مفاهیم متعدد با هم رابطه دارند. اگر تباین در عالم خارج موجودات با هم تباین داشتن، نمیشد با هم ارتباط داشته باشن مفاهیمشون، و ارتباط هم واقعیه، مربوط به ذهن نیست، مثل علت و معلول یا بعضی از دستبندی هایی که توی ماهیات هست. مثلا میگیم جنس، فصل، نوع. چی میشه یه سری از اجناس رو دستبندی میکنیم ذهن یک نوع واحد؟ چرا؟ چون این دستبندیه یه معیاری داره که اون معیار فقط تو ذهن نیست، مال عالم خارجه. چی میشه که مثلا اسب و انسان و قاطر و فیل رو دستبندی میکنیم در جنس حیوان، اما درخت و چمن رو نمیتونیم تو این دستبندی بیاریم؟ ماهیت ذهنیه، مفهوم ذهنیه. اما این مفهوم ذهنی چرا اگه فقط ذهنی بود خب میتونستیم دست خودمون رو جا به جاشون میکرده، یه نیشه ای تو واقعیت خارجی داره. پس میفهمیم آقا این تعدده یه تعدد مربوط به عالم خارجه. حرف عرفا درست نیست،
و نسبتش هم
تباین هم نیست، و نسبتش هم تباین نیست، چون بینشون ارتباط واقعی. اگر تباین بود که ارتباط نمیتونستیم برقرار کنیم. تنها راهی که میمونه برامون چیه؟ راه تشکیکه. مجبوریم بگیم که آقا اون واقعیت خارج یک امر مشککه، تشکیکه، ذو مراتبه، مراتب داره.
حالا اینجا باید فرقش واقعیت بود.
حالا اگر بود یه سلوات میفرست. آره دیگه سوال چیزی جا افتاد بچه ها؟ بس حالا اینو در واقع یه مطالعه بکنید. خب سوالاتی که بهتون میدم توی فهم بهتر این مطلب کمکتون میکنه. خب و فهم این مطلب خیلی مهمه، خیلی، یعنی پایه و اساسه. اصل واقعیت و اصالت وجود رو درک کنیم و تشکیک در وجود رو درک کنیم، خیلی از مباحث فلسفی برای ما حل میشه. درک کنیم وقتی که میگیم اصالت، منظورمون عینیت، یعنی اینکه جهان خارج رو پر کنه، و درکمون از عینیت متفاوت میشه. فرق احکام جهان ذهن، جهان عین رو بدونیم، فهممون از مفاهیم علوم انسانی متفاوت میشه. شما رشته چی بود؟ یه آیه یحیوی حقوق بود، درسته؟ آقا مفهوم جرم یه مفهوم ذهنیه، یعنی یه ماهیت ذهنیه و هیچ حکایتگری نسبت به خارج نداره،
مفاهیم اعتباری چه نوع مفاهیمی هستن. اگر ما معنای وجود درک کنیم، احکام ماهیات رو بدونیم، احکام وجود خارجی رو بدونیم، اونطوری میتونیم بین احکام مفاهیمی که احکامی که مربوط به جهان ذهن هست با احکامی که مربوط به جهان عین و خارج هست تفاوت قائل بشیم. خیلی تفاوت داره.